ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 28 شهریور 1393 برابر با 19 سپتامبر سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 23 درجه در اینجا و حدود 29 درجه هم در تهران. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرانده باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. رهبر شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن ساعتی پیش با اعلام آتش‌بس در صنعا پایتخت آن کشور موافقت کرد. عبدالحمید الحوثی رهبر شورشیان 2 نفر از معاونان خود را برای امضای تفاهم‌نامه با دولت مرکزی به صنعا فرستاده تا در چند ساعت آینده آتش‌بس در پایتخت یمن برقرار شود. مذاکرات برای آتش‌بس و گفتگو با دولت مرکزی از روز چهارشنبه به ابتکار فرستاده ویژه سازمان ملل و با شرکت نمایندگان دولت آغاز شده بود. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه از جامعه جهانی خواست برای حفاظت از شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب در سوریه هرچه سریعتر اقدام کند. گروه خلافت اسلامی پیشروی به سوی این شهر هممرز با ترکیه را آغاز کرده و در 2 روز گذشته بیش از 20 دهکده نزدیک به کوبانی را تصرف کرده است. روز جمعه ترکیه مرزهای خود را برای ورود بیش از 4000 تن از ساکنان این منطقه باز کرد تا این پناهجویان به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی نیفتند. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی آن کشور در اولین حمله خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق یک انبار تدارکاتی این گروه را کاملا نابود کرده است. به گفته سخنگوی ارتش عراق در این حمله 10 نفر از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدند. آمریکا هم تاکنون بیش از 170 پرواز تجسسی و حملات نظامی علیه مواضع داعش انجام داده است. در همه پرسی روز پنجشنبه در اسکاتلند 55% از رای دهندگان به طرح جدایی از بریتانیا رای منفی دادند. این همه پرسی با شرکت 85% از واجدین شرایط رای دادن برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از اعلام نتایج همه پرسی گفت دولت او به وعده‌هایش عمل می‌کند و اختیارات بیشتری به اسکاتلند خواهد داد. او گفت تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. 7th round از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و نمایندگان گروه 5+1 امروز جمعه در نیویورک آغاز می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از روز چهارشنبه گفتگوها و دیدارهای مقدماتی برای نشست روز جمعه را آغاز کرده‌اند. وندی شرمن نماینده آمریکا در این مذاکرات تأکید کرده که هنوز اختلافات اساسی از جمله حجم و ابعاد توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران بین طرفین موجود است. خانم شرمن به خبرنگاران گفته است خواست ایران برای حفظ برنامه هسته‌ای در ابعاد و سطح تولید کنونی غیر قابل پذیرش است و ایران آن چیزی را که به دنبالش است، یعنی لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای را به دست نخواهد آورد. حسن روحانی و محمد جواد ظریف گفتند که ایران متعهد به حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره است. و سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام قریب الوقوع سامان نسیم از اهالی مریوان هشدار داده و گفته است که حکم اعدام او به اداره اجرای احکام رفته و هر لحظه احتمال اجرای آن وجود دارد. در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده که سامان نسیم به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک و قتل یک پاسدار در هنگامی که کمتر از 18 سال داشت به اعدام محکوم شده است. سامان نسیم که هم اکنون 21 سال دارد اتهام قتل را رد کرده و گفته بود که تنها اقدام به تیراندازی هوایی کرده بود.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در یمن پس از درگیری‌های شدید دیروز که موجب قطع پروازها به این کشور و قطع پخش برنامه‌های تلویزیون شد، شیعیان حوثی امروز با آتش‌بس موافقت کردند. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات یمن. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس سند معتبری در اختیار ندارد که ثابت کند برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است. گزارشی در این باره خواهید شنید. مقامات ایرانی گفتند در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برنامه‌ای برای دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وجود ندارد. مقامات آمریکایی میگویند چنین دیداری بسته به انتخاب ایران است. گزارشی و گفتگویی در این زمینه.
ما اگه مبنا رو دیپلماسی پنهان در نظر بگیریم، در حال مذاکرات پنهانی و دور از دست رسانه‌ها در جریان هست.
یک زندانی کرد 21 ساله در آستانه اعدام، حکم اعدام سامان نسیم به بخش اجرای احکام رفته است و سازمان عفو بین‌الملل در فراخوان برای اقدام فوری گفته است سامان نسیم هنگام ارتکاب اقداماتی که به وی نسبت داده شده زیر 18 سال داشته است. گفتگویی در این زمینه می‌شود.
سامان نسیم جوان 21 ساله‌ای هست که در سال 90 و در حالی که کمتر از 18 سال سن داشته، پس از یک درگیری مسلحانه بین گروه پژاد و نیروهای سپاه دستگیر میشه.
10 خانه تاریخی در بافت قدیمی شهر شیراز تخریب شده است. به گفته سازمان میراث فرهنگی به طور غیرقانونی تا حریم دو امامزاده در شیراز توسعه یابد. معاون رئیس جمهور خواستار توقف فوری تخریب‌ها شده است. گزارشی هم در این باره. و البته خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. در یمن پس از درگیری‌های شدید دیروز که موجب قطع پروازها به این کشور شد، توافق آتش‌بسی ظاهراً در حال به دست آمدن است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، از توافق آتش‌بسی که در خبرها آمده بود چه خبر؟
بله آقای فاطمی، اینطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، حوثی‌ها امروز با توافق آتش‌بس در صنعا پایتخت یمن موافقت کردند. عبدالملک الحوثی رهبر این گروه شیعه دو تن از معاونان خودش رو تعیین کرده برای امضای توافق آتش‌بس. توافقی قرار هست امشب یا فردا صبح به امضا برسه طبق توافقات انجام شده و امید این میره، مردم امید دارن که این توافق به درگیری هایی که باعث فرار هزاران تن از ساکنان صنعا از شهر شده پایان بده.
آقای جزایری، وضعیت این درگیری ها چگونه بود دیروز و به خصوص امروز؟
بله، امروز شاهد اوج گرفتن درگیری ها بودیم. در حقیقت شب گذشته حوثی ها تونستن از شمال صنعا وارد این شهر، شهری که پایتخت یمن هست، بشن. نزدیک شدن به منزل عبدالهادی منصور، به منزل رئیس جمهور. منزل رئیس جمهور در منطقه استراتژیکی قرار داره، هم از یک طرف به فرودگاه نزدیک است و از یک طرف به تلویزیون دولتی. ساختمان تلویزیون دولتی هدف اصابت چند خمپاره قرار گرفت، مسئله‌ای که باعث شد برای چند ساعت پخش تلویزیون دولتی متوقف بشه. پرواز هواپیماهای داخلی و همچنین خارجی به فرودگاه بین‌المللی صنعا متوقف شد به خاطر خطرهای موجود که البته احتمال داره تا 24 ساعت بعد اثر گرفته بشه. گفته میشه از میان ساکنان صنعا گروه‌های بسیج شدن برای مقابله با حوثی‌ها، که البته توافق آتش‌بس شاید همه این مسئله رو حل کنه و دیگه نیازی به بسیج مردم برای کمک به ارتش نباشه.
آقای جزایری، خواسته‌های این حوثی‌ها چی هست اصولاً؟
حوثی ها وقتی اعتراضات خودشون رو چند هفته پیش شروع کردن، گفتن دو خواسته دارن: یکی برکناری دولت یمن و حضور بیشتر خودشون در دولت، سهم بیشتری از دولت میخواستن. دو، بازگرداندن یارانه ها به سوخت، چرا که با حذف یارانه ها از سوخت در یمن به خاطر کسری بودجه سوخت در این کشور بسیار گران شد. توافقاتی هم صورت گرفت در این مدت، چون که حوثی‌ها صنعا رو به محل تحصن خودشون تبدیل کرده بودن، چادرهای خودشون رو در بعضی از مناطق برپا کرده بودن، مذاکرات و توافق‌های حاصل شد. حتی رئیس جمهور یمن با انحلال دولت هم موافقت کرد، اما همه این توافق‌ها به بنبست رسید، هیچ کدوم اجرایی نشد و باعث شروع درگیری‌های شد که ده‌ها کشته از میان دو طرف بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که آژانس سند معتبری برای ادعاهای مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در اختیار نداره. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در سخنرانیش در نشست شورای حکام آژانس اطلاعاتی رو که به این نهاد سازمان ملل داده شده بی‌اعتبار خواند و گفت شواهد مستدلی در اختیار آژانس نیست. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 14 شهریور ماه در گزارشی اعلام کرده بود که ایران در زمان مقرر به پرسش‌های این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل درباره آزمایش احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای پاسخ نداده است. تهران قرار بوده تا روز 25 اوت به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما میگوید آژانس آگاه بوده که ممکن است تاریخ تعیین شده تحقق نیابد و لذا به کارگیری عبارت از دست دادن مهلت تعیین شده کاملا غیر دقیق است. سخنان روز جمعه آقای نجفی در حالی است که او پیشتر در روز سه‌شنبه 18 شهریور بدون هیچ اعتراضی به استفاده از این عبارت در گزارش گفته بود که موضوع مورد اختلاف با آژانس درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری به بن‌بست نرسیده و ایران همچنان برای رفع نگرانی ها با آژانس همکاری خواهد کرد. او در این حال روز 14 شهریور هم گفته بود که از دید ایران موضوع چاشنی‌های انفجاری تمام شده و جمهوری اسلامی ایران با ارائه اسناد و اطلاعات ثابت کرده که کاربرد این چاشنی‌ها برای صنایع نفت و گاز است. ایران در بهمن ماه 1392 موافقت کرد تا برای از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. با این حال گزارش 14 شهریور ماه آژانس تاکید می‌کند که تا ماه گذشته دو مرحله از 5 مرحله شفافیت برنامه هسته‌ای ایران اجرا نشده است. در واکنش آقای نجفی در سخنان روز جمعه خود پیچیدگی و بی‌اعتباری اطلاعات آژانس و عدم وجود شواهد مستدل در اختیار آژانس را از جمله دلایل تکمیل نشدن این دو اقدام ایران ذکر کرده است. علاوه بر موضوع چاشنی‌های انفجاری، فعالیت‌های ایران در منطقه پارچین و درخواست برای بازدید بازرسان از این منطقه از موضوعهای مورد بحث بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مقام‌های غربی معتقدند که ایران در یک دوره آزمایش‌های انفجاری در ارتباط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در این محل انجام داده است. در مقابل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 26 شهریور گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون دو بار از تأسیسات نظامی پارچین بازدید و نمونه‌برداری محیطی کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما می‌گوید که علی‌رغم نمونه برداری هایی که در بازرسی های قبلی از این تأسیسات داشته به اطلاعات جدیدی دست یافته و باید دوباره از پارچین نمونه برداری شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر پی می گیریم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است که در برنامه سفرش به نیویورک چیزی به عنوان ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وجود نداره. قرار آقای روحانی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک بره. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک مقام رسمی دولت آمریکا خبر داد که برنامه‌ای برای دیدار آقای روحانی و اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک وجود نداره، ولی بسته به انتخاب ایران رئیس جمهوری آمریکا برای چنین دیداری آماده هست. بهروز کارونی در این مورد گزارشی تهیه کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دیدار با باراک اوباما در نیویورک وجود دارد اشاره کرد.
فعلا در برنامه من
چیزی به این عنوان وجود ندارد، ولی افزود در دنیای سیاست همه چیز امکان پذیر است. او اضافه کرد موضوع آمریکا موضوع خاصی است، شرایط خاصی دارد و بین ایران و آمریکا سالیان دراز تخاصم و تنش وجود داشته است. در همین حال خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرد نوشت در حال حاضر هیچ برنامه دیداری وجود ندارد، اما رئیس جمهوری آمریکا حاضر به انجام چنین دیداری است. ولی چنین مسئله‌ای به گفته این مقام آمریکایی در واقع به انتخاب ایران بستگی دارد. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند:
اگر ابنا رو دیپلماسی آشکار قرار بدیم، بر اساس دیپلماسی آشکار همین حرفایی هستش که طرفین اظهار داشتن مبنی بر این که شاید ملاقاتی انجام نشه، آقای روحانی هم مخالفت کرده. اما اگه مبنا رو دیپلماسی پنهان در نظر بگیریم، در حال مذاکرات پنهانی و دور از دست رسانه‌ها در جریان هست. همونطور که کسی تصور نمی‌کرد سال گذشته آقای روحانی در حالی که 3-4 ماه بیشتر نبود انتخاب شده بود، مکالمه تلفنی با رئیس جمهور داشته بعد از 30 چند سال، امسال هم کسی نمیتونه با قطعیت بگه. و اینجور انکارهایی که آقای روحانی در بدء امر در آغاز صحبت ها داره اظهار میکنه، اولا به لحاظ بعضی فشارهای داخلی از سوی نهادهای قدرت در ایران هست، و ثانیاً این که امتیاز بسیار کلانی رو فعلا به دست آمریکایی‌ها نداده باشه تا اینکه ببینه مذاکرات هسته‌ای به کجا می‌انجامه، پس بسیاری از پرونده‌های اختلاف انگیزی که بین دو کشور ده هستش به کجا می‌انجامه، بلکه شرایط آماده بشه برای یک نوع مکالمه‌ای یا مذاکره‌ای یا گفتگو رو در رویی که خب اینها برای من قابل تصور هستش که دوباره اتفاق بیفته.
سال گذشته حسن روحانی و باراک اوباما با یکدیگر به طور تلفنی گفتگو کردند. این مکالمه تلفنی و نیز دیدار وزیران امور خارجه ایران و آمریکا مخالفت‌هایی را در ایران به همراه داشت. یکی از منتقدین محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران بود. پس از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که از اقدام‌های دیپلماتیک مقام‌های دولت ایران در سفر به نیویورک حمایت می‌کند، اما به گفته او برخی از این اقدامات به جا نبود. به گزارش سایت رسمی حسن روحانی، او در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی NBC تأکید کرد که اراده دولتش پایین آوردن سطح تخاصم و تنش است تا شرایط برای اینکه دو دولت بتوانند به هم نزدیک‌تر شوند فراهم شود. نظر آقای علیزاده را درباره این بخش از سخنان حسن روحانی میپرسم.
اگر آقای روحانی امکان انعطاف داشتن در پرونده هسته‌ای رو داشته باشه، یعنی اونطور که آمریکایی‌ها خواستن در خصوص بسیار بسیار محدود کردن غنی‌سازی، اولین راه گشوده میشه و بعداً هم برای پرونده‌های دیگر که خب به هر حال حساسیتشون کمتر هستش، کان رسیدگی اون پرونده هم هست. به هر حال اونچه که مهم هست این که سیاست خارجی آقای روحانی برخلاف سیاست دوره آقای احمدی نژاد هست که سیاست تقابل رو پیش گرفته بود و سیاست ایشون سیاست تعامل هست، اما مسلماً راه دشواری رو در پیش داره ایشون.
آقای روحانی به این پرسش که آیا می تواند پیش بینی کند رئیس جمهوری آمریکا روزی به ایران سفر کند، پاسخ داد این عدم رابطه و شرایط ایران و آمریکا تا قیامت که نخواهد بود. به هر حال زمانی در یک شرایط مناسب در دوره این دولت یا دولت بعدی و یا بعد از آن مسئله ایران و آمریکا حل خواهد شد و این گونه نیست که 100 سال دیگر هم همینطور باشد. و افزود در شرایطی که منافع ایران بر این قرار گیرد که شرایط روابط با آمریکا عوض شود، آن روز هر دولتی در ایران سر کار باشد قاعدتاً بر مبنای منافع کشور تصمیم می گیرد. بر اساس گزارش ها حسن روحانی در شرایطی به نیویورک می رود که قرار است روز جمعه مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5+1 اثر گرفته شود. در این میان یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می‌رود دیدار دو جانبه‌ای نیز میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا صورت بگیرد. او افزود در چنین دیدار احتمالی برنامه اتمی ایران و دیگر مسائل مطرح خواهد شد. پیش از این در روز پنجشنبه مقام‌های آمریکایی و ایرانی در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت دیدارها سازنده بود و بسیاری از مسائل فنی که باید بخشی از توافق جامع باشند از هر دو طرف مد نظر قرار گرفتند. در همین حال محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در نیویورک گفت نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم و معتقدیم رسیدن به توافق امکان پذیر است.
ساعت 19:19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حکم اعدام سامان نسیم زندانی کرد 21 ساله به بخش اجرای احکام رفته است و سازمان عفو بین الملل به دلیل نگرانی از اجرای این حکم در فراخوانی برای اقدام فوری از همگان خواسته است تا به مسئله واکنش نشان دهند و به آن اعتراض کنند. سامان نسیم هنگام ارتکاب جرم‌هایی که به او در ارتباط با گروه پژاک نسبت داده شده زیر 18 سال داشته است. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
سازمان عفو بین الملل با انتشار یک فراخوان برای اقدام فوری از همگان خواسته است تا از طریق ارسال نامه به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواهان تجدید نظر در حکم سامان نسیم شوند. بهار دیویس از بخش ایران در عفو بین الملل از اتهامات و حکم صادره برای سامان نسیم میگوید:
سامان نسیم جوان 21 ساله‌ای هست که در سال 90 و در حالی که کمتر از 18 سال سن داشته پس از یک درگیری مسلحانه بین گروه پژاک و نیروهای سپاه دستگیر میشه. در طی مدت تحقیقات مقدماتی به هیچ عنوان اجازه دسترسی به وکیل پیدا نمیکنه و این نگرانی وجود داره که مورد شکنجه و بعد رفتاری های دیگر هم قرار گرفته. دادگاه انقلاب مهاباد در سال 91 سامان رو به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت در پژاک، فعالیت مسلحانه علیه سپاه و کشتن یکی از نیروهای سپاه به اعدام محکوم میکنه. اما دیوان عالی به این جهت که سن ایشون در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از 18 سال بوده حکم رو نقض میکنه و دستور تجدید نظر میده. دوباره دادگاه تجدید نظر کیفری بدون در نظر گرفتن سن سامان حکم به اعدام میده و این حکم در دیوان عالی تایید شده و به اجرای احکام رفته و به این جهت هر لحظه امکان اجراش وجود داره. سامان نسیم در تحقیقات مقدماتی ظاهرا اقرار به تیراندازی به طرف نیروهای سپاه کرده، اما در جلسه اول دادگاه اقرارش رو پس گرفته و گفته که در زمان بازجویی چشمانش رو بسته بودن و مجبور شده که پایین ورقه هایی که امکان خوندنش رو هم نداشته انگشت بزنه. این بسیار نگران کننده است که دادگاه هیچ تحقیقی به نظر نمیاد که در رابطه با مسئله اعترافات اجباری انجام داده باشه.
عفو بین الملل به ویژه با اشاره به اینکه سامان نسیم هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته، خواهان پایبندی ایران به پیمانهای جهانی در این ارتباط شده است. بهار دیویس از سازمان عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا:
ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق کودک است. هر دوی اینها صدور و اجرای حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند رو مطلقاً ممنوع کرده. بنابراین ما از مقامات ایران می‌خواهیم که فوراً حکم اعدام رو نقض بکنند، پرونده رو در محاکمه جدید و با احترام کامل به استانداردهای بین‌المللی در رابطه با محاکمات عادلانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد تجدید نظر قرار بدن.
به رغم گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، ابراز نگرانی سازمان‌های حقوق بشری در مورد اعدام‌ها در ایران و همچنین گزارش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد که هفته پیش منتشر شد و همزمان امیدها به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران با روی کار آمدن حسن روحانی، از تعداد اعدام‌ها نه تنها کاسته نشده که بر آنها افزوده هم شده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته بر اساس اطلاعات منتشر شده به وسیله دانشکده حقوق کرنل گزارش داد که در سال 2012 میلادی 314 تا 580 نفر در ایران اعدام شدند، حالانکه در سال 2013 که چیزی حدود نیمی از آن جزء دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بود، موارد اعدام 624 تا 727 فقره اعلام شده است. این گزارش میگوید که دست کم 2000 نفر هم با حکم اعدام روبرو هستند. واکنش مقامات ایران در مقابل گزارش ها، بیانیه ها و فراخوان برای اقدام فوری در راستای متوقف کردن اعدام در ایران چیست؟ آیا دست اندرکاران در ایران به این گونه فعالیت تا بها میدهند؟ بهار دیویس از بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
مسلماً روشنگری در رابطه با نقض حقوق بشر باعث شده که در بسیاری موارد مقامات ایران تجدید نظر حتی اگر جزئی بوده در رابطه با برخی مسائل بکنند و بنابراین ادامه مستندسازی و روشنگری قطعاً بسیار مؤثرتر از سکوت جامعه جهانی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران است.
صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه انتقاد هفته گذشته بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، از اعدام‌ها در ایران را عجیب خواند و گفت که بیشترین موارد اعدام در ایران مربوط به محکومان مواد مخدر است و اعدام به دلیل فساد فی‌الارض که دبیر کل سازمان ملل الملل به آنها اعتراض کرده بود را به نسبت اعدام به دلیل ارتکاب جرایم مواد مخدر بسیار اندک خوانده بود. گزارش‌هایی در خبرگزاری‌های از جمله مهر و ایرنا از اعدام دست کم 14 نفر در همین شهریور ماه حکایت دارد.
به شیراز می رویم که در آنجا حدود 10 خانه تاریخی با ارزش و منحصر به فرد جهانی تخریب شده است در راستای طرحی برای توسعه حریم دو امامزاده. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران هم در 5 نامه جداگانه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وزیر کشور، دادستان کل کشور، استاندار فارس و تولیت آستان شاه چراغ خواستار توقف روند تخریب بافت تاریخی شیراز شده است. محمد زرقامی و گزارشی در این زمین.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این خانه‌های تاریخی که قدمت برخی از آنها به دوره سلسله ایلخانیان باز می‌گردد، در محله اسکندری شهر شیراز قرار دارد. از جمله آثار تاریخی باقی مانده از این دوره در ایران، گنبد سلطانی است که در فهرست جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این خانه‌ها در راستای طرحی با عنوان بین الحرمین که بناست دو امامزاده شاه چراغ و علاءالدین حسین در شیراز را به هم وصل کند تخریب شدند. در مسیر میان این دو امامزاده در جنوب شرقی شیراز که مسافتی 1 کیلومتری است، یک پروژه عمرانی 57 هکتاری در حال اجراست. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز خبر داده که تخریب شبانه این خانه‌های تاریخی از 3 روز پیش آغاز شده و تنها در روز اول 5 عمارت تاریخی تخریب شدند. علیرضا گلگلی دبیر انجمن معماران ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خانه پور نواب متعلق به دختر فتحعلی شاه را از جمله خانه‌های تخریب شده ذکر کرده است. به گفته آقای گلگلی، از سال 1373 خورشیدی تا کنون تخریب‌های زیادی با هدف ایجاد بین الحرمین در شهر شیراز صورت گرفته است. مصیب امیری، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، این تخریب‌ها را غیر قانونی دانسته و گفته است این سازمان از تخریب کنندگان این بناها به مراجع قانونی شکایت کرده است. مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران نیز در 5 نامه جداگانه به مقام‌های مسئول، اجرای هر گونه طرح توسعه و عمرانی در بافت تاریخی را منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی، نظیر سازمان میراث فرهنگی، شورای عالی معماری و شهرسازی و داشتن طرح مصوب دانسته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در طول 1 سال گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تعدادی از خانه‌های قدیمی و ارزشمند بافت تاریخی شیراز را به این دلیل که معتادان در آنها رفت و آمد داشتند تخریب کرده است.
و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز قریب.
مراسم آغازین 17مین دوره بازی‌های آسیایی امروز در شهر اینچون کره جنوبی برگزار شد و رقابت‌های ورزشی به طور رسمی از روز شنبه فردا آغاز می‌شود. ایران با 276 ورزشکار زن و مرد در 22 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرده است. در بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی نزدیک به 10,000 ورزشکار زن و مرد از 45 کشور در 36 رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند. در مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی اینچون که از هفته گذشته قبل از آغاز رسمی این بازی‌ها شروع شد، دیروز تیم ملی فوتبال امید ایران با کسب تساوی 1-1 برابر قرقیزستان و با توجه به باخت 4-1 بازی اول مقابل ویتنام، صعودش به دور بعد به اما و اگر کشیده شد. نلو وینگادا، سرمربی تیم فوتبال امید ایران، با وجود کسب نتایج ضعیف در بازی‌های آسیایی گفته به خاطر این نتایج عذرخواهی می‌کند، اما از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. پرونده هفته 9 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب با دیدار استقلال تهران، تیم دوم جدول، با فولاد خوزستان، قهرمان فصل پیش، در ورزشگاه آزادی بسته می‌شود. روز پنجشنبه در آغاز هفته 9 پرسپولیس به اولین پیروزیش با حمید درخشان، سرمربی جدید خود، دست یافت. 2-1 برابر راه آهن. قرمزپوشان با این پیروزی 12 امتیازی شدند و در رده 8 جدول قرار گرفتند. دیروز همچنین سپاهان در اصفهان برابر سبا 1-1 متوقف شد و تراکتورسازی صدرنشین جدول در اهواز مقابل استقلال خوزستان به تساوی 2-2 رضایت داد و جایگاهش در صدر جدول متزلزل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال امید ایران که پس از رفتار ناشایست در حاشیه بازی‌های آسیایی بازداشت و از دهکده بازی‌ها اخراج شد، باید منتظر رأی دادگاه بماند. این مسئول تیم ایران که بعد از آزار جنسی یک دختر 21 ساله کره‌ای از سوی پلیس بازداشت شده، اجازه ورود به دهکده بازی‌ها را ندارد. و تیم ملی والیبال ایران دیشب بعد از باخت 3-2 به فرانسه در آخرین بازی مرحله سوم مسابقات جهانی، فردا شنبه بر سر کسب عنوان پنجمی جهان باید با روسیه مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران، 17 به وقت اروپای مرکزی. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هفتمین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک امروز در نیویورک آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این مذاکرات در مقر سازمان ملل در سطح معاونان و وزیران خارجه و با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکرات هسته‌ای ایران از روز چهارشنبه گفتگوها و دیدارهای مقدماتی برای نشست امروز را آغاز کرده بودند. رهبر شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن ساعتی پیش با اعلام آتش‌بس در صنعا پایتخت این کشور موافقت کرد. عبدالحمید الحوثی رهبر شورشیان دو نفر از معاونان خود را برای امضای تفاهم‌نامه با دولت مرکزی به صنعا فرستاده تا در چند ساعت آینده آتش‌بس در پایتخت برقرار شود. مذاکرات برای آتش‌بس و گفتگو با دولت مرکزی از روز چهارشنبه به ابتکار فرستاده ویژه سازمان ملل و با شرکت نمایندگان دولت آغاز شده بود. صنعا در دو روز گذشته شاهد زد و خوردهای خونین بین شبه نظامیان حوثی، نیروهای دولتی و شبه نظامیان سنی بود و تا کنون ده ها نفر در این زد و خوردها کشته شده و هزاران نفر هم شهر را ترک کردند. روز جمعه تمامی پروازهای بین‌المللی به فرودگاه صنعا به حال تعلیق درآمد و مرکز تلویزیون دولتی برای بار دوم مورد حمله قرار گرفته بود. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است که نیروی هوایی این کشور در اولین حمله خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق یک انبار تدارکاتی این گروه را کاملا نابود کرده است. به گفته سخنگوی ارتش عراق در این حمله ده ها نفر از شبه نظامیان این گروه کشته شدند. آمریکا هم تاکنون بیش از 170 پرواز تجسسی و حملات نظامی علیه مواضع داعش داشته است. نیروی هوایی بریتانیا نیز به انجام پروازهای تجسسی و اطلاعاتی خود در عراق ادامه می‌دهد و گفته است که احتمال دارد در حملات نظامی هوایی علیه مواضع داعش نیز شرکت کند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست برای حفاظت از شهر کردشین کوبانه یا عین العرب در سوریه هر چه سریع‌تر اقدام کند. گروه خلافت اسلامی پیشروی به سوی این شهر هممرز با ترکیه را آغاز کرده و در روز گذشته بیش از 20 دهکده نزدیک به کوبانی را تصرف کرده است. در همه پرسی روز پنجشنبه در اسکاتلند 55% رأی دهندگان به طرح جدایی از بریتانیا رأی منفی دادند و 45% رأی مثبت. این همه پرسی با شرکت 85% از واجدین شرایط رأی دادن برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از اعلام نتایج همه پرسی گفت که دولت او به وعده هایش عمل می کند و اختیارات بیشتری به اسکاتلند خواهد داد. او گفت اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. الکس سامون رهبر استقلال طلبان اسکاتلند هم با پذیرش شکست در همه پرسی از هوادارانش خواست نتایج را بپذیرند. و سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس سند معتبری برای ادعاهای مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران ندارد. رضا نجفی در سخنرانیش در نشست شورای حکام آژانس اطلاعات را که به این نهاد سازمان ملل داده شده بی‌اعتبار خواند و گفت شواهد مستدلی در اختیار آژانس نیست. سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام قریب‌الوقوع سامان نسیم از اهالی مریوان هشدار داده و گفته است که حکم اعدام او به اداره اجرای احکام رفته و هر لحظه احتمال اجرای آن وجود دارد. در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده که سامان نسیم به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، پژاک و قتل یک پاسدار در هنگامی که کمتر از 18 سال داشت به اعدام محکوم شده است. سامان نسیم که اکنون 21 سال دارد اتهام قتل را رد کرده و گفته بود که تنها اقدام به تیراندازی هوایی کرده بود.
خبرها را از مینا بهارمس شنیدید و میرسیم حالا به برنامه هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه.
سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در برنامه اجتماعی این هفته رادیو فردا نگاهی میکنیم به آماری که هفته گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، آمار مبتلایان به اختلالات روانی در ایران. وزارت بهداشت میگوید دقیق ترین دستگاهش را به کار گرفته. میگوید با دقت و موشکافی علمی میان جمعیت 15 تا 64 سال کشور تحقیق کرده. وزارت بهداشت میگوید تازه ترین تحقیقاتش نشان میدهند که بیش از 23% ایرانیان به اختلالات روانی مبتلا هستند. یعنی از 77 میلیون جمعیت کشور 18 میلیون نفر دچار انواع اختلالات روانی. آنطور که وزارت بهداشت تاکید دارد این آمار تنها از افرادی به دست آمده که بیماری و اختلالات روانی خود را به شکلی ثبت کردند. ثبت نشده ها و آنها که با وجود بیماری و اختلال به پزشک مراجعه نمی کنند در این آمار دیده نشدند. آماری که سعید پیوندی جامعه شناس میگوید بسیار بالاست و نشانه روشن از فقدان شادی در جامعه ایرانی.
اگر این رقم بسیار بالای کسانی که به نحوی دچار مشکلات روانی هستن مقایسه بکنیم با اون پژوهش هایی که در مورد میزان شادی یا شاد بودن در جامعه ما، شاید اولین در واقع زمینه پاسخ را پیدا بکنیم. یعنی ایران یکی از رنگین ترین کشورهای دنیا است، یکی از کشورهایی که درشون مردم خیلی کمتر از جای دیگه شاد هستن و همزمان به طور موازی میتونیم ببینیم که مشکلات روانی در این جامعه خیلی زیادتر هست.
احمد حاجبی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت است. آقای حاجبی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس از شیوع جدی بیماری های روانی در ایران خبر داد و گفت بسیاری از اختلالات روانی به دلیل هزینه های بالای آن در سطح جامعه به صورت مخفی باقی می ماند. به گفته این مقام مسئول بسیاری از بیماران هم به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای و مشکلات مالی از دریافت خدمات درمانی برای مشکلات روانی خود خودداری می کنند. او حتی از مواردی می گوید که بیمار روانی به دلیل هراس از رفتار و قضاوت خانوادش پنهانی به پزشک مراجعه می کند. رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک:
یه مسئله که تو جامعه ما همیشه یک معضل بوده، یعنی اولا آگاهی درست داشتن از عوارض اختلالات روحی. اختلالات روحی مشکلاتی نیست که شما بتونید با دادن آزمایش خون با اسکن کردن از مغز بشه اینو تشخیص داد. در درجه خود فرد باید آموزش پیدا کرده باشه که علائم اینو تشخیصش بده. بعد باید این توانایی رو داشته باشه که تو رابطه بتونه طرحش بکنه. وقتی که ناآگاهی وجود داره خیلی از خانواده ها مثلا عوارضی رو که ما اینجا به عنوان افسردگی میشناسیم میذارن به حساب فرض کنیم تنبلی طرف، مثلا خستگی مفرد یکی از علائم افسردگیه. وقتی اینها برچسب‌های اخلاقی بخوره، وقتی طرف همزمان سرزنش بشه، خب از حمایت اطرافیانش نمیتونه برخوردار بشه.
این روانشناس همچنین بر اهمیت تشخیص و مداخله به موقع در روند درمان و بهبود اختلالات روانی تاکید میکند.
تشخیص زود خیلی موثره، یعنی همه تحقیقات نشون دادن که اکثر قریب به اتفاق ناراحتی روانی اگه سریع تشخیص داده بشه امکان معالجش و یا کاهش عوارضش بسیار زیاده، ولی به میزانی که مزمن میشه اون موقع به تنهایی تغییر اون مشکل ممکن میشه. پس آگاه کردن، یعنی آگاه کردن جامعه، ایجاد مراکزی که بتونن این ناراحتی ها رو بهش پاسخ بدن. مثلا خیلی از ناراحتی روحی تو جامعه ایران بیمه به عهده نمیگیره، روانشناس رو مشخصا به عهده نمیگیره. این باعث میشه که افراد بیشتر تشویق بشن که برن سراغ روانپزشک. وقتی شما میرین سراغ روانپزشک، تو بیشتر موارد فقط با تجویز دارو روبرو هستید، اما صرف دادن دارو تو ناراحتی روحی مبارزه با عوارضه، یعنی مبارزه با استراب، میتونه خیلی مؤثر باشه، ولی در اکثر موارد باید همزمان به طور جدی بر رو وضعیت اجتماعی و خانوادگی فرد کار کرد تا اینکه با کاهش عوارض فرد بتونه یه تغییراتی تو محیطش ایجاد بکنه که در نهایت در حقیقت ناراحتی روحی رو یا عوارضش رو شدیداً کاهش بده یا به کل از زندگی خودش بتونه بیرونش کنه.
چرا اختلالات روانی در ایران تا این حد افزایش یافتند؟ آیا میتوان میان ایران و کشورهای دیگر جهان مقایسه‌ای در وضعیت سلامت عمومی و روانی به دست داد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
اون نیازهایی که یک انسان داره برای زیستن در یک جامعه، خودشو متعلق دونستن به اون جامعه و زندگی کردن، شادی ها و دلخوشی ها و یا حتی بهانه های شادی روزمره، همه اینها اون چیزهایی هستن که میتونن در تخلیه روانی افراد خیلی مؤثر باشن. همزمان عدم وجود چنین شرایطی برعکس میتونن در درونی کردن مسائل و مشکلات مقابل اون جامعه شاد افراد را به مشکلات روانی دچار بکنن به درجات مختلف. من اگه بخوام یه مقایسه ساده بین ایران و کشورهای دیگه بکنن، اونچه که ما کم داریم در جامعهمون فضاهای شادی و امکاناتی که جامعه برای شادی، برای تخلیه هیجانات، برای بیان هیجانات به طور آزاد در اختیار مردم قرار میده.
همه اینها در حالی است که وزارت بهداشت میگوید وضعیت سلامت روح و روان در پایتخت به مراتب بدتر از کل کشور است. سازمان نظام پزشکی میگوید اختلالات روانی در تهران 13% جمعیت را در بر میگیرد. همزمان اما انجمن علمی روانپزشکان ایران از جمعیت 34% مبتلایان به بیماری روانی در پایتخت میگوید. 34% از جمعیت 12 میلیونی تهران، یعنی نزدیک به 4 میلیون شهروند دچار اختلالات روانی، یعنی به ازای هر 3 نفر در پیاده رو، هر 3 نفر در خیابان، هر 3 نفر پشت فرمان اتومبیل، هر 3 نفر در 1000 نقطه شهر پر هم همه 1 نفر اختلال روانی دارد. حامد شهروندی است از تهران که با مجله جامعه این هفته همراه شده. او از تجربهش در شهر و با مردم میگوید.
اینکه به صورت حاد باشه و اطرافیان من دیدم و تو آشنا دیدم که چندین بار خودکشی کرده و اشکالش این بوده که این همین نتونسته ادامه تحصیل بده. خودم باهوشی بود. الان مثلا شما باهوش صحبت میکنه، راجع به هر چی شما صحبت کنه میخواد اظهار نظر کنه. چه اینقدر بهش اجازه ندادن حرف بزنه. دوستاره بگی که من اینم میدونم، من اونم میدونم یه چیز هست. یه آدم مثلا دائما تو جامعه ضربه خورد و این اگر که مثلا در جایی میتونست ازش استفاده بشه شاید اینجوری نمیشد. کس دیگه بودش تو بحث ازدواجش شکست خورده بود و این مثلا یه ازدواج رو دو مسئله سنتی براش در نظر گرفته بود، اصلا طرف و علاقه بهش نداشت و اینها، و این تا زمانی که این افتاد طلاق بگیرن 3 بار این خانم خودکشی کرد و الانش هم که از این رابطه اومده بیرون هنوز مشکل داره. یک نوعی سردرگمی رو میشه تو این افراد مشاهده کرد، همیشه ناامیده. و وقتی تفریح نباشه، وقتی تامین مالی نشه، حتی اون تفریحات سالم و غیر سالم هم که نداره، اصلا تفریح هیچی، آسایش نداره، نه خونه ای، نه زندگی، نه امکاناتی، نه ماشینی. خب این فرد همش داره تو جامعه به قول گفتنی خیلی وزن تو سر خور میشه. وقتی اینجوری میشه کم کم ناامید میشه، کم کم افسرده میشه، مشکلاتی رو روانی شما میبینی از هر رقمی از هر بری میزنه بیرون. و هر کسی رو شما تو ایران بهش بررسی بکنه میبینه که یکی از این بیماری ها رو ممکنه این به نوعی حالا یک کم و بیش داشته باشه، چند تا بیماری همزمان داشته.
سعید پیوندی اما از شهروندان به جامعه باز میگردد.
ما خیلی در واقع جامعه نادری هستیم در دنیا اگر بخوایم مقایسه کنیم با بقیه کشورها، از این نظر که اون فضاهای ابراز شادی، ابراز بیرونی هیجان در جامعه بسیار کم و یا حتی ممنوع هست. اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، حتی ما نمیتونیم یک کنسرت موسیقی خیلی بزرگ با رقصی که در همه دنیا بسیار متداول است و در اکثر کشورهای دنیا جوانا و بخش مهمی از جمعیت اونها رو زندگی میکنن، در فضاهای مختلف، در هنگام تفریح، در سالن‌های کنسرت یا حتی در فضاهای باز، همه این امکانات در ایران ممنوع، نابهنجار محسوب میشه از طرف حکومت و در نتیجه مردم در شرایط قرار داده میشن که جز درونی کردن و فرو خوردن این احساسات منفی چیز دیگه‌ای نصیبشون نمیشه.
روانشناس میهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا، نقش جامعه را نقشی مستقیم در روند تولید بیماری های روانی میداند. رضا کاظم‌زاده:
مسائل روحی به شرایط فردی، به شرایط به خصوص خانوادگی و شرایط اجتماعی شدیداً بستگی داره، هم تولیدش و هم تشخیصش و هم درمانش با جامعه‌ای که فرد توش زندگی میکنه به طور مستقیم رابطه داره.
وزارت بهداشت ایران پیش از این هم اعلام کرده بود 20% از کودکان در خانواده های ایرانی دچار اختلالات روانی هستند. بیماری‌های یا اختلالات روانی با اثر مستقیم بر رفتار و تفکر افراد، مشکلاتی در زندگی روزمره و روش‌های تعامل مبتلایان با دیگران به وجود می‌آورند. استرس، وسواس، افسردگی، تنبلی، خستگی مفرط، اضطراب و مشخصهای دیگر از همین دست از جمله نشانه‌هایی است که روانشناسان برای ابتلا به اختلالات روانی برمی‌شمارند و توصیه می‌کنند شهروندان از کنار این نشانه‌ها بی‌تفاوت نگذرند. از همراهیتون با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم. جمعه دیگر مجله جامعه رادیو فردا رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.